أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. به نستعين إنه خير الناصر الأمين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى الطاهرين.
اللهم صل على محمد
وعلى أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. مرحوم إمام در بحث تمسک به عموم ازمانه یا استفاب حکم خاص مقدماتی رو مطرح میکنن که مقدمه اول تقسیم بندی انحاء قیدیت زمان هست. ایشون میگن زمان گاهی اوقات به نحوه عام اصولی، عام استقراقی ملاحظه میشه، گاهی اوقات به نحوه عام مجموعی ملاحظه میشه. خب اینا بحثی نیست. عمدش قسم سومی هست که ایشون تصویر میکنه. اون قسم سوم نبا ثالثتا یلا هذا الزمان مستمرن على نحو تحقق الاستمراری که قوله اوفو بالعقود مستمرن او دائمًا لا به معنا وجوب الوفا فی کل یوم مستقلن ولا به نحو العام المجموعی حتی لو فرض عدم الوفا فی زمان فقد التکلیف بعده بل به نحو یکون المطلوب وجوبه مستمرن به حیث لو وفا المکلف الى آخر الابد یکون مطیعا اطاعتا واحده ولو تخلف في بعض الاوقات تكون البقيه مطلوبه لا بطلب مستقل او مطلوبيه مستقله بل بالطلب الاول الذي جعل الحكم كلازم الماهيه للموضوع فلو قال المولى لا تهن زيدا فترك العبد اهانته مطلقا كان مطيعا له اطاعتا واحده ولو اهانه يوما اصاح ولیکن تکون اهانته محرمة علیه بعد و ایضا لا به نحو المطلوبیت المتکثرت المستقله بل به نحو استمرار المطلوبیت. خب این عبارتی هست که مرحوم امام اینجا داره. ما اینجا صحبت این بود که این قسم سوم رو چجوری میشه تصویر کرد. یک تصویری اینجا در مورد این قسم سوم میشه مطرح کرد که البته با بعضی از عباراتشون هم سازگاری نداره، ولی نزدیکترین چیزی که به مطلب ایشون هست این تصویری هست که عرض میکنم. برای روشن شدن این تصویر یک مقدمه عرض کنم. اون اینه که بعضی از جوامع، جامع بین فرد قصیر المده و طویل، قصیر و طویل هستن. مراد از قصیر و طویل همون قصیری که در ضمن همون طویله، قصیری که نه قصیر مستقل. کما اینکه گاهی قد بعض جوامع، جامعه بین قلیل و کثیر هستند. فرض کنید ما میگیم شما به فقیر کمک کن، شما 10 تومان به فقیر بدید، این کمک به فقیر صدق میکنه. 100 تومان هم به فقیر بدید، اونم 1 کمک به فقیر صدق میکنه. اگه بگیم مفهوم به این نحو هست که این کمک کردن 10 تومان به فقیر 1 مصداق هست، 100 تومان اونم 1 مصداق هست. حالا اینجا در جامعه‌ای که مرد اون حالا قصیر و اون قلیل و کثیر نسبت به زمان نیست، قصیر و طویل نسبت به زمانه. این آن چیزی که طویل رو از قصیر ممتاز میکنه این که اون قصیر در زمان امتداد پیدا کرده، همون قصیر در زمان ممتد شده. خب صحبت در این هست که این جامعه‌ای که مردد بین قصیر و طویل هست، قصیر المده و طویل المده هست، سه جور تصویر داره که شارع مقدس این جامعه رو تکلیفش تعلق بگیره. یکی به نحو صرف الوجود که مکلف مخیر هست هر فردی از افراد این طبیعت رو بیاره. اگر فرد قصیر رو بیاره تکلیف و امتثال کرده، فرد طویل رو بیاره اونم تکلیف و امتثال کرده. این یک جور. یک جور دیگه این هست به نحو مطلق الوجود که هم فرد قصیر واجب هست هم فرد طویل واجب هست، به طوری که شما اگر فرد طویل رو بیارید دو تا تکلیف امتثال کردید به یه معنا، چون فرد طویل فرد قصیر هم در ذهن نشه دیگه. اگر نه فرد قصیر رو تنها بیارید تکلیف به فرد طویلش اون قسمتی از تکلیف که تکلیفی به طویل هست امتثال نشده، چون تکلیفی که به نحو مطلق الوجودی هست منحل میشه دیگه، انحلالیه. اینم یه جور. مراد مرحوم امام این دو صورت نیست که به نحو صرف الوجود یا به نحو مطلق الوجود اراده شده باشه. مراد مرحوم امام اون چیزی که میتواند به مراد مرحوم امام نزدیک باشه قسم سومی هست که تکلیف تعلق بگیرد به در مرحله اول تکلیف به فرد طویل هست. اگه فرد طویل شما عصیان کردید فرد قصیر تکلیفش تعلق بگیره. این قسم سوم از جهتی شبیه قسم اوله که تکلیف به جمیع افراد به نحو استغراقی تعلق نگرفته، به نحو بدلیه. ولی قسم اول بدلی تخییریه، این قسم سوم بدلی تخییری نیست، بدلی ترتیبیه. این در مرحله اول باز شما فرد طویل رو بیارید، اگه فرد طویل نشد فرد قصیر رو بیارید. البته این نکته رو بیان بکنم که این قسم سوم خودش ثبوتاً دو شکل تصویر داره از جهت نحوه تعلق ملاک. یکی این هست که ملاک هم در فرد طویل هست هم فرد در فرد قصیر، ولی فرد قصیر مانع استیفاء ملاک فرد طویله. نه که کسی فرد قصیر رو بیاره تنها فرد طویل رو ملاکش دیگه استیفاء نمیشه. بنابراین شارع مقدس به شما دستور میداده که شما باید حتما اون فرد طویل رو بیارید به خاطر تضاهمی که در مقام استیفاء ملاک وجود داره، ولی اگر شما اون فرد طویل رو نیاوردید فرد قصیر خب باز هم اون، یعنی فرد طویل ملاک اهم دارد، فرد قصیر ملاک مهم دارد و بین اینها در مقام استیفا تضاهم وجود دارد. نه اون طرفش مهم نیست، این طرفش رو میخوام بگیم، یعنی نه نه تضاهم یعنی به این معنا که شما عرض کنم خدمت شما نه ببینید، بحث در این هست که شما اگر فرد طویل رو بیارید، ملاکی که در فرد قصیر هست نمیاد. فرد قصیر به نحوی که طویل نیاد ملاک داره، یعنی ملاک بر قصیر به شرط لای از اون فرد هست. ملاک در قصیر به شرط لای از طویله. بنابراین اگر شما طویل رو بیارید دیگه قصیر بل... چی تو نیوردید دیگه به شرط لا رو نیوردید.
فرض کردید در ضمن همون طویل است.
نه نه این شکلی تفسیر بکنید که قصیری که به شرط لای از طویل باشه این ملاک داره، این ملاک داره. و این شارع مقدس چرا، یعنی اون قسم اولی که ما عرض میکردم که قسم اول که به نحوه تخییری هست، میتواند قصیر به شرط لای از طویل هم ملاک داشته باشه، طویل هم ملاک داشته باشه. هر کدوم ملاک مستقل دارن. ملاک مال صرف الوجوده. قصیری که در ضمنش طویل نیاد یا طویلی که بیاد، اینا هر دو ملاک دارن و هر کدومشون تحقق پیدا کردن تکلیف امتثال شده. یه جوره، یه جوری هست. نه تکلیف یعنی قصیر به معنای قصیر به شرط لای از فرد زائد ملاکی دارد، طویل هم ملاکی دارد و اینها با هم دیگه تضاهم دارند. به خاطر همین شارع میگه شما طویل رو باید بیارید و قصیر رو نیار، یعنی شما تکلیف رو به متعلق به قصیر میکنه. چون اگر شما طویل قصیر فقط رو بیارید، ملاک طویل رو استیفا نکردید. شارع مقدس میگه طویل رو بیار، اگه طویل رو نیوردید این قصیر رو بیار، اگر اون چیز رو نیوردید این مانعی نداره. که یه جور این شکلیه که در واقع ملاک در قصیر در، یعنی دو جور ملاک داریم و این ملاک ها با هم دیگه تضاهم دارن. یه جوری دیگه این هست که نه، قصیر اصلا ملاک نداره ذاتن. اگر طویل رو نیوردید ملاک دار میشه، یعنی برفرض، یعنی اون ترتبی که ما داریم در ظرف ملاک هم ترتب هست. این اصلا این قسم سومی که ما تفسیر میکردیم کلن وجوب، وجوب ترتبیه، ولی گاهی اوقات ملاکش هم ترتبیه، گاهی اوقات ملاک دیگه ترتبی نیست. مثلا اینا، حالا اینا خیلی مهم نیست. نکته ای که اینجا میخوام روش تکیه کنم اینه، علی ای تقدیر چه ملاکش ترتبی باشه چه ملاکش ترتبی نباشه، این دو صورت هر دو در این جهت مشترک هستن که وجوب فعلیتش ابتداءً به طویل تعلق گرفته بعد به قصیر تعلق میگیره. یعنی اون وجوب نسبت به اون وجوبی که به قصیر تعلق گرفته عین وجوبی نیست که به طویل تعلق گرفته، ولی انشاءشون واحد باشه. وحدت انشاء ممکنه داشته باشن، ولی در مقام انحلال دو تا حکم هستن. البته دو تا حکمی هستن که هیچ موقع این دو تا با همدیگه فعلی نمیشن، فقط یکشون فعلی میشه. اگر مثلا چیز، حالا بگید لااقل در هنگامی که نمیگه هم با هم فعلی نمیشن، و اثر این هست که به هر حال دو تا حکم هستن، یک حکم نسبت به طویله، یک حکم نسبت به قصیره. مرحوم امام تعبیری که میکنه این شکلی تعبیر رو نمیکنه. البته تصویرهای مرحوم امام میتواند بر اساس ذهنیت ایشون در مورد خطابات قانونیه و اینها باشه و انحلال رو درست تصویر نمی‌کنه. رو تصورات خودشون باشه. اینه که تفاوت این فرمایش امام با عرض ما اینه که تفاوتی که داره ممکنه به دلیل تفاوت مبنایشون در انحلالی بودن خطابات و خطاب قانونی بشون، انحلالی بودن خطابات رو انکار میکنه، خطابات رو خطاب قانونی میگیره. من یه عبارت بخونم، ایش یه عبارت دیگه، ایشون میگه که وثالثتن یلاحظ الزمان مستمرن لا الان نه به تحقق الاستمراری که قولی غفو بلغود مستمرن و دامن لا به معنی وجوه الوفافی کل یام مستقلن ولا به نحو العام المجموعی حتی لو فرض عدم الوفافی زمان سقط تکلیف بعده، بل به نحو یکون المطلوب وجوبه مستمرن بحیث لو وفى المکلف الى آخر الابد یکون مطیعا اطاعتا واحده ولو تخلف فی بعض الاوقات تكون البقیه مطلوبتا لا به طلب مستقل او مطلوبیت مستقله بل به طلب الاول، یعنی همون طلبی که به کل تعلق گرفته به این فردم تعلق گرفته. ما میگیم نه اینجور نیست، ما اون طلب کل یه طلبه، این طلب طلب دیگریه. از ممکنه انشاشیه که باشه، یعنی شعار مقدس یک انشاء گفته باشه به با یک عبارت وحدانی تعبیر کرده باشه، عبارتی که در مرحله اول کل رو بگیره در مرحله بعد اینو بگیریم، تفسیر میشه کرد. یه جوری تفسیر بکنیم که شعار مقدس میگه که شما اون بالاخره باید اون تکلیف رو بیاورید، یعنی کل رو یه مفهومی رو درست کنیم که هم کل رو بگیره و در فرض اسیان کل جز رو هم بگیره. یک جامعه اینجوری میشه تصویر کرد و خیلی عرفی نیست، نمیخوام بگم عرفی هست، ولی عمده قضیه اینه که نحوه چیزش هم متفاوته. حالا عمده اینکه طلبش واحد باشه، انشایش واحد باشه خیلی مهم نیست، اونه که مهم هست این هست که فعلیتش متعدده. یعنی طلبی که به کل تعلق گرفته است طلبون و طلبی که به جزء تعلق گرفتن طلب آخره. بنابراین این که جزء اینجا لازمه بیاریم نه به خاطر اینکه اون طلب کل اقتضای این رو داره، این دوتا طلب مختلف هستن، ترکیبی از طلب به کل هست که به نحو عام مجموعیه و طلب به جزء هست که طلب دیگری هست. اینا دو تا طلب هستن. اینه که عرض کردم این در واقع یک واجب، یک نوع مرکبی هست، یک نحوه ترکیب هست. از یک طرف عام مجموعیه، یعنی در مرحله اول کل به ما و کل مطلوب هست، در مرحله دوم بعدیش مطلوب هست، یعنی به نحوه به اصطلاح صرف الوجود مطلوبه، ولی صرف الوجود نه به نحو تخییری، به نحو ترتیبی، یک نوع بدل. یعنی این قسم سوم با قسم اول یک مشابهت دارن، هر دو بدلی هستن، ولی اون قسم اول بدلیتش تخییریه، این قسم اخیر بدلیتش ترتیبیه و اونی که ابتداعا تکلیف درش برش واجب هست اون به نحو عام مجموعیه. به نحو یک نوع ترکیب از چند شکل مختلف هست که در یک تکلیف گنجونده شده. نه حالا ممکنه تضاهمی در عالم ملاک باشه یا نباشه، از جهت تجرید حتما ترتبه، از فعلیت، از فعلیت، آره همه اونها وجود داره. عرض کردم این نسبت به خود تکلیف ترتبیه، یعنی تکلیف ابتداعا به طویل تعلق گرفته، اگر طویل اسیان بشه به قصیر تکلیف تعلق میگیره. حالا یا به خاطر اینکه اصل ملاکدار بودن قصیر از اول نبوده، در ظرف اسیان طویل تازه ملاکدار میشه، یا ملاک داشته ولی به خاطر اینکه این ملاک مزاحم ملاک طویل بوده شاره هم به فعلی به این نکرده بوده، اونش خیلی در جهتش مهم نیست که نحوه ملاک ملاکش هم ترتبیه یا ملاکش بالفعل وجود داره و اینا. بعد میگه خود تکلیفش به هر حال به نفع ترتبیه.
ترتب
قبول داره؟ قبول داره بله. بله اینا قبول دارن، ولی بحث این است که ایشون اینجوری نمیخواد تفسیر کنه. ایشون میخواد مت به نفع ترتبی که میخوایم بگیم یعنی تکلیف طویل غیر از تکلیف قصیره. ایشون میخواد یکیش کنه. این ما تفسیر اصلا معنا نداره با اینجوری که ایشون تفسیر میکنه، ما اصلا بر ما قابل حفظ نیست. بله ایشون اگر همون اصلا علت اصلیش هم اینه که خطاب قانونی روشون قبول داره و ما خطاب قانونی بر ما قابل حفظه، یعنی قبول نداریم اون مبنی خطاب قانونی درست نیست. بله این رو کنه ایشون یه چیزی تو همون نوایه های خطاب قانونی میخواد مشک کنه و اینها. خب حالا یه نکته ای رو اینجا عرض بکنم. این سجور تصویری که ما اینجا در مورد جامع بین قصیر و طویل مطرح کردیم، ما در بحث اوفو بالعقود من اون آقای خویی یه بحث صغروی مطرح میکردم. من آقای خویی ابتداعا کلام مرحوم شیخ انصاری رو تفصیل بین عام استقراقی و عام مجموعی دانسته بودن که ما گفتیم این تفصیل درست نیست. بعدا دوباره در مورد صحبت میکنیم. دیدم آقای شهیدی مفصل این بحث وارد شدن، ببینید بحث خوبیه. و عرض کنم خدمت شما عام استقراقی عام مجموعی گرفتن. حالا مراد مرحوم شیخ هرچه باشد اونو کار نداریم. مرحوم آقای خویی یه بحث صغروی هم مطرح کرده بودن که اوفو بالعقود نسبت به زمان عامش مجموعی هست یا عامش استقراقی هست، و ایشون اختیار کرده بودن که نه این عام مجموعیه. لحن کلام چون این هست که عام مجموعی قدید ابهام داره عبارت ایشون، ولی بالاخره تعبیر ایشون که نه ایشون میگن یک تکلیف وحدانیست، یک در اما من حیث ثغرا و ان قوله تعالی اوفو بالعقود هل هو من قبیل العموم الاستقراقی او العموم المجموعی، ایشون تعبیر میکنه که فلا تکون هناک تکالیف متعدده حتی یکون من قبیل العموم الاستقراقی بل تکلیف واحد الا ما عرفت. تصریح به اینکه عموم مجموعی هست نکرده، به تعبیر تکلیف واحد تعبیر کرده. و چند جای لا ينبغي الشك في ان المستفاد من قوله تعالى اوفوا بالعقود هو حكم واحد متعلق بالوفاء لا احكام متعدده متعلقه بالوفاء في كل آن من الآنات. خب اینجا ما مطرح میکردیم که نه این مطلب درست نیست، بلکه به نحو عام استقراقیه. مرحوم امام شق ثالثی رو که این شق ثالثی که مطرح میکنن اوفو بالعقود رو ظاهرا جزء مصادیق اون شق ثالث میگیرن. البته نه از این عبارت، چون اینجا اوفو بالعقود مستمرن و دائما رو اضافه کردن، ولی از بحثای آیندهشون اینجور استفاده میشه که کنه اوفو بالعقود رو داخل در این قسم سوم گرفتند که مستمرن و دائمنش به وسیله مقدمات حکمت فهمیده شده است. اوفو بالعقود همین قسم سومه، ولی مستمرن و دائمنش دال لفظی وضعی نداره، دالش مقدمات حکمت یا صون و کلام الحکیمن اللغویه و امثال این مطالب و سنخ دلالت اختضاء هست به اصطلاح. به نظر میرسه که من حالا قبلا یه مطلبی گفتم، میخوام همون مطلب سابقم رو بیشتر یعنی تشقیق شعور کنم، مطلب واضح‌تر بشه. ببینید اوفو بالعقود رو ما یه موقعی وجوب تکلیفی میگیریم، مولوی میگیریم، یه موقع ارشاد به لزوم معامله میدانیم. اگر حکم مولوی بگیریم، یعنی شما باید در هر زمان به لوازم عقد پایبند باشید، باید که ثمن رو مثمن رو از ملک خودش خارج میکنه، دیگه مثمن رو ملک خودش ندونه و درش دیگه تصرف نکنه. مشتری هم که ثمن رو از ملک خودش خارج میکنه، دیگه ثمن تصرف نکنه. این انحلالیه دیگه. هر زمان تصرف در مثمن کردن غیر از زمان دیگری است. مثل قصب دیگه، یعنی میگه در مالی که قبلا ملک شما بود دیگه تصرف نکن، از این بابت قصبه. هر زمان شما هر زمان در این مالی که از ملک شما خارج کرده تصرف کنید، اوفو بالعقود زمین زدید. کلمه وفا خیلی خصوصیت هم نداره. حالا شما خیلی رو وفا به خاطر همین ادله لزوم عقد و اوفو بالعقود نیست، المؤمنون در شروطه هم هست، اهل الله البیع هست، اونا که دیگه کلمه وفا هم توش نداره. اون چیزی که هست، شارع مقدس میگه که المؤمنون مثلا این شروطه هم، بنابراین که مراد از شرط عقد باشه. معناش اینه که شما باید در هر زمانی به لوازم عقل پابند باشید تکلیفاً، یعنی اون شیعی رو که سابق ملک شما بود دیگه معامله ملک نکنید، درش تصرف نکنید. خب این انحلالیه دیگه، استقلاقیه دیگه، هر زمان یک حرمت مستقل داره دیگه. این اگر اوفو بالعقود که مرحوم شیخ اوفو بالعقود اینجور معنا میکنه، ایشون میفرماید که اوفو بالعقود حرمت تکلیفی ازش، وجوب تکلیفی ازش استفاده میشه و وجوب وضعی از این وجوب تکلیفی انتزاع شده. یعنی این ابتداعا مدلول ابتداییش وجوب تکلیفیه و ما از این وجوب تکلیفی میفهمیم که دیگه ملک شما نیست. اینکه شما نمیتوانید معامله ملک با این شیئی که از ملک خودتون خارج بکنید که بکنید، انشاء خروج از ملک نسبت به او کردید، یعنی دیگه شارع اینو ملک شما نمیدونه. و خب این بله دیگه متعدده، هر زمان یک حرمت داره دیگه، یعنی هر زمان ملک ها متعدده. نه مستقل هر زمان. الان شما باید مثل قصب مال غیر دیگه، الان غصب کنید یک مبغوضیت داره، غصب بعدی مبغوضیت دیگری داره، شما به هم رفتید. الان یه مبغوضیت داره دیگه، ملاکاش مستقل، یک ملاک به هم، یک وحدت سنخیه داره، این همهشون یک سنخن ولی چیزای مختلفی هستن. الان نباید غصب کنیم، فردا نباید غصب کنیم، پس فردا نباید غصب کنیم. غصب الان یه مبغوضیت داره که غصب فردا. اگه شما هر دو روز غصب کنید مبغوضیت بیشتری مرتکب شدید، ولی اگر امروز فقط قصد کنید مبغوضیت کمتری مرتکب شدید. کم زیاد، ولی همش یک وحدت سنخیه داره، ولی اون وحدت سنخیه مدار نیست. تک تک اینها یک ملاک مستقل دارن و مبغوضیت جدا شده.
مبغوضیت این خودش مطلوبیت از
سنخیه، مطلوبیت هم باشه، مطلوبیت بخواد که هر کدوم مطلوبیت جدا جدا داره. یعنی الان شما باید اینو ملک خود شما ندونید، او یکی هم، یعنی این رو نباید به وفای به عقد این هست که اجازه بدید دیگری تصرف کنه. فرق نداره، حالا مطلوبیت مبغوضیت نش خیلی مهم نیست اینجا. این اگر حکم تکلیفی بدانیم. اگر حکم وضعی هم بدانیم همینجوره. حکم وضعی هر زمان این عقد رو، ممکنه این عقد جائز باشه بشه فسخش کرد، ممکنه نشه فسخش کرد. فسخ، امکان فسخ عقد در هر زمان غیر از امکان فسخ عقد در زمان دیگر هست. همچنان که فسخ که نقیض لزوم هست، انحلالی هست، شما وقت برای اینکه انحرالی بودن رو در مورد لزوم بدانید، نسبت فرض ملاحظه بفرمایید، اون وقت انحرالی بودن لزوم رو بهتر میفهمید. در هر زمان ممکن است شارع اجازه فرض داده باشد، ممکن است اجازه نداده باشد. اگر در زمان اول اجازه فرض داده باشه، ممکنه در زمان دوم داده باشه، ممکن نداده باشه. اگر در این زمان هم نداده باشه، ممکنه در زمان دوم داده باشه، نداده. هر کدوم جدا جداست. اجازه فصل در هر زمان مستقل از اجازه فصل در زمان دیگر است. لزوم هم که عکسشه بفهمیم. پس برای این اوفو به لغود انحلالیست به ای معنی من المعانی که تفسیر کنیم و استغراقیست. هیچ این بحثایی که مرموم امام مرمومای خویی آوردن به نظر میسه بحثای تا تمامی نیست.
توی نماز مثلا هر
جزئیش
وجوبش غیر از
جزء
دیگه شه و این باعث نمیشه که،
یعنی
این دلیل نمیشه برای اینکه این
انحلالی باشه. نه، شما اگر یه جزء آوردید دیگه تکلیف نیوردید، هیچی از تکلیف نیوردید، ولی اینجور نیست. شما اگر امروز قسم نکردید قسمت از تکلیف آوردید. بحث انحلالی اینه دیگه، اگر فرد آوردید بیشتر امتثال کردید، تعدد امتثال دارید. این بحث اینه. خب این بحث عفو به لغود. مرحوم امام اینجا یک بحث مفصلی آوردن، یه مقدمه چینی ها و بحث های طولانی اینجا ها تو کلامشون هست، من وارد اون بحث طولانی نمیشم. این نکته اساسی تو کل این بحث به صورت یک پیشفرض ایشون پذیرفتند که اون نکته رو تو تقریرات آقای منتظری اصلا از اونجا شروع کردن، بحث و مقدمه چینی ها و تفصیلات رو اصلا نیبردن. اون نکته اینه، حالا من از عبارت مرحوم امام، از خود عبارتشون بخونم. و این نکته رو مکرری تکرار کردن به بیانات مختلف در مثالهای مختلف. و این اینجوری ایشون می فرمایند که ایشون در این چاپ قدیمی رسائل مرحوم امام صفحه 207 وسطاش این عبارت هست، ایشون به تناسب میگن فإن التخصيص في العموم غير التقييد في إطلاقه فإذا ورد أكرم العلماء و تقتضي مقدمات الحكمة وجوب إكرامهم دائما فتارتن یرد و لا تکرم الفصاق من هم فیکون مخصصن للعموم و مفنین لموضوع الاطلاق فیکون مخالفن لأصالت العموم لا اصالت الاطلاق. این حرف کاملا درسته، ما هیچ اعتراضی نسبت به این قسمت فرمایشیشون نداریم. اون قسمتی که مورد بحث ماست قسمت دومه. و تارتن یرد و لا تکرم الفساق منهم یوم الجمعه فیکون مقیدن لاطلاقهی لا مخصصن لعمومهی فلا یکون مخالفن لاصالت العموم بل لاصالت الاطلاق. ایشون میگه اگر گفت لا تکرم الفساق منهم یوم الجمعه، اینجا اطلاق احوالی دلیل، اطلاق زمانی دلیل تقیید میشه، نه اینکه فساق از تحت این دلیل خارج میشه. چرا؟ ما فرض اینه که اکرم العلماء دو تا مفاد داره، یک عمومیت افرادی داره، یک عمومیت ازمانی داره که عمومیت ازمانی نسبت به اون افرادی هست که عمومیت افرادی اونا رو میگیره، و الا اگر چیزی عمومیت افرادی اونا رو نگیره، عمومیت ازمانی هم اونو نمیگیره. خب اینجا لا تکرم الفساق یوم من العلماء یوم الجمعه، این من هم تعبیر نکنید، من العلماء تعبیر بکنید که جنبه حکومتی نداشته باشه. خب اصلا تعبیر رو مثل حکومت تعبیر نکنید. بحث در این هست که این لا تکرم الفساق من العلماء یوم الجمعه، ما میفهمیم که هم اکرم العلماء بخواد صادق باشه و عموم افرادی داشته باشه و عموم ازمانی هم داشته باشه، حالا چه این عموم افرادی و عموم ازمانی اکرم العلماء تو یه دلیل باشن یا تو دو دلیل باشن خیلی مهم نیست. تو ایشون بعضی مثالایی که زده اون دال بر عموم ازمانی و استمرار رو دلیل مستقل قرار داده، تو اینجا یک دلیل وحدانی قرار داده، مقدمات حکمت رو نمیدونم همسایلا قرار داده که بگیم مثلا مقدمات حکمت اقتضا میکنه که این دلیل ها بشه. به جای این شما بگید اکرم العلماء فی کل زمانن، مثلا تصریح به فی کل زمانن بکنه. خب صحبت سر این هست که لا تکرم الفساق من العلماء یوم الجمعه نمیتواند با اکرم العلمایی که هم عموم افرادی داشته باشد هم عموم ازمانی داشته باشد سازگار نیستن. یکی از این دوتا رو زمین بزنیم سازگار میشند و هر کدوم از اینها رو هم زمین بزنیم دیگه لازم نیست اون یکی رو زمین بزنیم، چون از باب سالب انتفاع موضوع میشه. بنابراین میزانه، ما میخواییم بگیم اینا میزان مخالفت ظاهرش یکسانه، بلکه حالا در بعض موارد ممکنه عموم افرادی رو زمین بزنید مخالفت ظاهرش کمتر باشه. حالا در بعضی مثال عرض کردم ایشون مفروغانن گرفته که لا تکرم الفساق من العلماء یوم الجمعه، حتما باید اون عامه ازمانی رو تقیید کنه. حالا ایشون اطلاق تعبیر میکنه، حالا من میخوام بگم اطلاق نه، اصلا عموم به نحو عموم هم باشه، چرا حتما باید اون عموم زمین بخوره؟ چه دلیل داره؟ هیچ بیان ایشون برای این اقامه نمیکنه. بله یه مطلب هست، اون اینه که اگر ما عموم ازمانی رو زمین بزنیم مقدار بخورش کمتره، اگر عموم افرادی رو تخصیص بزنیم فساق من العلماء هم در روز جمعه خارج شدن هم در سایر ایام خارج شدن، محدوده بیشتری رو خارج شدن، ولی بحث این هست که مدار کمتر یا زیاد بودن مقدار مخرج نیست، مدار کمتر و زیاد بودن مخالفت با قاعده و مخالفت با ظاهره و اینها مقدار مخالفت با ظاهرشون یکسان هست. پس بنابراین چه وجهی داره که یکیشو شما بفرمایید و دیگه اینا مثل در عرض هم هستن، مثل هم هم هستن. تنها مطلبی که وجود داره اون اینه که عموم ازمانی به نظر قضیه شرطیه است. عموم ازمانی میگه هر فردی که تحت دلیل باشد عمومیتش همیشه گیست، عموم افرادی به نحو قضیه شرطیه نیست، موضوعش مطلقه، میگه همه افراد علما داخل در وجوب اکرام هستن. این که حالا یکیشون به نحو به اصطلاح شرطیه باشه موضوعش، یکیش به نحو فعلیه باشه، اون نکته نیست، فرقی با هم ایجاد نمی‌کنه. بنابراین ما هیچ فرقی اینجا احساس نمی کنیم، هیچ فرقی نه از جهت حالا این اطلاقات لفظیه که این شکلیه، اطلاق مقامی هم هیچ فرقی ندارن، هیچ تفاوتی هم ندارن، مثل هم اصلا هیچ گونه چه معنایی داره که یک شما از دیگری فارق بدانیم. این محصل ارزم. من حالا ادامه بحثای مرحوم امام رو مطالعه کردم، نکات به نظرم رسید که ما دیگه وارد اون بقیه بحثا نشیم، بحث مفصلی داره ایشون با مرحوم نامینی صحبت کرده، با مرحوم شیخ بحث کرده، امثال اینها. ما چون کلام نه مرحوم نامینی رو به اون تفصیل وارد شدیم، نه کلام مرحوم شیخ رو به اون تفصیل وارد شدیم، ندارم اصل نقطه اصلی که تمام اون حرف ها مبتنی بر پذیرش این مطلب هست، این نقطه اینه. حالا من حالا بحثایی که آقای شهیدی اینجا عنوان کردن مطالعه بفرمایید، بحث خوبیه، خیلی مفصلشون نکات قابل استفاده ای دارن. من یه مروری به فرمایشات آقای شهیدی ادا میکنم و عرض کنم خدمت شما، اون رو ملاحظه بفرمایید. صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آل محمد.